اون زمان این چنین بوده. ولی بعد عرض کردیم این بیان را اگر در روایت بزنتی بشود گفت که چون در سؤال سائل واقع شده و بگیم سائل به تناسب متعارف زمان سؤال می کند، در روایت عمار ابن مروان نمی توان گفت، از این جهت که این جمله و این عنوان در کلام خود امام علیه السلام قرار گرفته، فی ما یخرج من المعادن والبحر، امام فرمود فی الخمس، این خود کلام امامه، عنوان مال کلام امامه و اون چی که در کلام امام واقع می شود به نحو قضیه حقیقی است، یعنی در هر جایی و در هر زمانی این عنوان این حکم صادق به همین عنوان. پس نمیتونیم حمله بر متعارف کنیم، انصراف به متعارفم قابل ادعا نیست، برای اینکه انصراف به افراد غالب در خارج مورد قبول نیست. انصراف در صورت کثرت استعمال، نه کثرت وجود. کثرت وجود موجب انصراف نمی شود. بنابراین این جمع نشد. آمدیم عکس قضیه، بگیم ملاک ما یخرج من البحر و اما قوس لما کان اکثر الافراد این چنین بوده است به عنوان قوس مطرح شده، به شاهد با این مقدمه که خود قوس مورد خمس نیست، ما یخرج بالقوس مورد خمسه، و ما یخرج بالقوس یمکنن یکون، این عنوان ما یخرج قید بالقوسش وارد مورد قالب باشد، قید وارد مورد قالب موجب تغییب نمی شود، بنابراین ما یخرج به عموم خودش باقی می ماند. این یک قاعده کلی که در باب قیود، در باب شرط، حتی اونجایی که به لسان شرط هم باشه میگید اگر شرط وارد مورد قالبه این مفهوم نداره و موجب تغییر نمی شود. پس چنین سخنی در رابطه با این موارد به اصطلاح قوس گفتن آسونه. در خود روایت ما یخرج در معناش میشه ما یخرج بالقوس، پس در حقیقت موضوع ما یخرج بالقوس قیدیست که مقیدم نیست، نتیجه بر میگرده به همون عنوان ما یخرج. این جمع به نظر از هر میرسه و مطابق با قواعد مشکلی هم نداره و در حقیقت یرج به این که قوس یه عنوان مشیریست که در اون زمان رایج و متعارف بوده، ما یخرج بالقوس عنوان مشیر به اونهاست، اونجور چیزایی که متعارف با قوس در میاره. و از همین جا هم حالا اون قیودی که قبلا هم گفته شده و بعد هم اشاره خواهیم کرد، اونی که متعارف از دریا در میاره، متعارف از دریا در آوردن اونهاییست که یتکونو در خود دریا، در خود دریا به وجود میاد، مثل لؤلؤ مثلا، در امثال اینها، نه چیزایی که تو دریا ریخته شده باشه، سفینه‌ای که غرق شده باشه، این جزء این عنوان نیست، این اشاره به اون عنوان. یا نه، چیزایی که از دریا میگیرن ولی متعارفش اینه که بالقوس میگیرن. پس اگر از دریا یخرج ماهی روی دریا به سید و امثال اینها، نه این رو هم شامل نمیشه که اینو هم دو تذکر دادن دو برقرار میکنیم. از همین جا ما یخرج بالقوس یه عنوانیست، ما یخرج من البحر در حقیقت، ولی اونایی که متعارف با قوس میگیرن و اون قیدا، بله اون خصوصیات ازش استفاده میشه، ولی خصوص قوسش مقید واقع نمیشه. این عنوان مشیر به این اجناسه در حقیقت. یرجع الروایه، حالا خوب اینجا درایت کنید، یرجع الروایه به این که خمس فی هذه الاشیاء، حالا لؤلؤ، زبرجد، یاقوت، اینا دکانه از اینجوری، اینایی که تو بعضی روایات شمرده شده، خمس فی هذه الاشیاء، اینها رو که به دست آورد، یجب علیه الخمس یرجع ملاک مطلب به این قضیه. و حالا این شواهدی هم میشه برش اضافه کرد. عنایت کنید بحث فقه به خصوص در این گونه مسائل فروعش دیگه بیشتر مبتنی بر اینه که انسان اطمینان بهش پیدا کنه، ظن اطمینانی براش حاصل بشه، و چه بسا این ظنون در فقه ناشی از تراکم شواهد باشه. کل واحد رو که حساب بکنی لا یفید، اما از مجموعش ممکنه فقیه به اصطلاح اطمینان پیدا کنه و اون اطمینانی که براش حجت بساط فقه روی تراکم ظنونه، مثل اصول یا فلسفه نیست که استدلال و برهان خواسته باشه. نه، بسیاری از مسائل فقهی فقط استظهاره، حالا استظهار به یک شکل، اینجور موارد هم معیدات شواهد در مجموع بتواند موجب اطمینان به مسئله بشه. بله آقا، نه بر اساس همین اطمینان به اون برداشت از اون دلیل، نه اطمینان از هر جایی که همطور خارجن هرچی به ذهنم رسید بگم، یا کلی زن بنابر انصداد، نه اون نیست. بله، تعداد مؤثر واقع نمیشه. بله بله، حالا میبینیم، حالا میبینیم، حالا میبینیم. اگه به این بیانی که الان کردیم توجه کرده بودی میدیدی از حالا اون مسائلم پایه‌گذاری شد. اگر باشه اون من رو میشه اقدر سب کنیم. یک شاهد در قضیه تناسب و حکم و موضوعه، مناسبت و حکم و موضوع در این مسئله، جعل خمس بر چی؟ بر یه نوع استفاده و درآمد خاصی. البته ارباح مکاسب و درآمدها عموماً یه خمس داره، در یه موارد خاصی معدن و کنز و غنیمت و همه اینها هم در واقع منها، ولذا روز اول هم گفتیم عموم غنیمت یشمل همه اینها را، ولی شارع در بعضی مواردش یک حکم اضافه‌ای قرار داده در همین خمس، که خمس در همون اول با این نصاب خاص خارج میشه، دیگه منتظر معونه سنه و امثال اینها نمیشه و امثال این تفاوت ها، نه در اینها به خصوص نام برده شده، تعین پیدا کرده. در حقیقت خمس مال درآمدشه، کاری به این نداره که چگونه به دست میاد. اونی که مهمه در واقع خود اونیست که الان مالیت داره، ارزش داره و درآمدی در سخصه. این قضیه این که حالا فی البحر باشه یا به ید بلقوس باشه و امثال اینا، اینا طریق للوصول، عمده اون درآمدشه، اینا طریقیت داره برای وصول به اون درآمد، بنابراین خصوصیت نداره. قوس باشه، به هر وسیله‌ای که به این درآمد برسه، این یشملو در واقع تناسب و حکم موضوعی رو یقتضی، و این میتونه یک شاهد و مؤید بر این مطلب باشه. حالا میرسیم بهش، میرسیم بهش انشاءالله، برسیم اونو الان. ببینید اینا یه خود ناشی از اینه که خب البته گرفتاری ها دیگه نمیذاره مطالعه کنی، و الا طبق همین بیانی که مقدمه چینی کردم همه اونا شد حل. بله، نه اونا، اونا از اونایی نیست که طبیعتاً از دریا بیرون بیاد. حالا میرسیم، میدونم حالا اونجا میرسیم، باید چی کارش که اجازه بدی، مشمول این نمیشه، اون میشه درآمد دیگه. این درآمدی که به عنوان قوس نام برده شده ملاک اینجور به اصطلاح جواهراتی متکون در دریا میشه. بله، متعارفش هم اینه که با قوس در میارن، احیانا هم ممکنه روزها و ایام تا به اصطلاح زمانها فرق بکنه از این نظر. ولو را حاضهی لازم میاد این مسئله مثلا به مرور زمان به کلی منتفی بشه، دیگه حالا دیگه قضیه قوس نیست، حالا امکانات وسیع و کشتی های وسیعی که مثلا ژاپن تو دریا داره برای همچین درآمدایی کلن کارش این چنینه با اون وسایل خاص خودش، باید بگیم این موضوع خمس در این ایام دیگه منتفی بشود. خب امام اینو میبینه از اون زمان، این خصوصیت نداره که بر اون بدبختی که اون زمان با زحمت قوس میکرده یجب و فیه الخمس، اما حالا کسی که با این وسایل و امثال اینها این همه قوس به این همه استخراج میکنه خمس نداشته باشه. و باز شاهد دیگر بعدها میاییم در مورد انبر گفته میشه فیه الخمس، روایات به خصوص اسم برده شده، در حالی که در مورد انبر قوس مطرح نیست، اونهایی که به نحوه های دیگه گرفته میشه. حالا انبر حقیقتش چیه؟ اختلافاتی که در معنای انبر هست، اما هر کدوم اونا رو بگیم به هر معنایش باشه نه قوس درش نیست. و در این حال فی الانبره الخمس و فی لذا در تعبیر روایت صحیح علوی هم خیلی دقیق انتخاب کرد فی الانبره و قوس اللؤلؤ، لؤلؤ قوس میخواد، نیاز داره به کف دریا رفتن، اما انبر این نیاز رو نداره. در این حال فیه الخمس، نه دوتا موضوع نیست. حالا ببینیم، حالا این بحثشو میخواییم بکنیم که آیا این دو موضوعه، یعنی خمسه شد سته، سته شد سبعه، یا نه یه موضوعه. اینا رو فرو بله 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 این جنسا باشه، بله این گونه جواهراتی باشه که یتکفن فی البحر، نه قید قوسش وارد مورد قالبه. اما این قید قوس وقتی اشاره شد به اینکه اشاره به اونا، مثل این که میگید این طلبه های امام به سر، این پس طلبه ها، نه طلبه، ولی طلبه هاش، طلبه هاش موضوعیت داره، یعنی اونی که به اصطلاح امام به سر مشیرون الال اون طلبه ها بودنشه، اونی که قوسم مشیرون الال اونی که مل مایو، نه مایو تکبر و فل اونی که مایو تکبر یخرج بالقوسش به اصطلاح اغلبیت اونی که نه قوس میدونم، اونی که قوس متعارف در میاره چی؟ قید نداریم، قید نداریم، اما مشیر بودنشو داریم، مشیر، مشیر به اون مایو تکبر، اونی که بله حالا این تعبیر رو نکن باعث کسالت روحی میشه، نه به اینجوری یه قیدی نداره در این، در این مثال بله. ولی اما آیا این یشمل دانشجوهای دانشگاه را هم؟
نه
ولو طلاب را به ما ها، پس کدوم طلبه؟ نه اجازه بدید، پس کدوم طلبه؟ خود این امام به سر ضمن این که تغییر نداد، تغییر چرا طلبه؟ طالبان پاکستان هم همینان کلشون نه نه اونجا نه نه عرفنم نه وقتی که میگم ببینید نه 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 صدق لغت هست، اما وقتی قید طلاب امام به سر گفتی از این استنباط میشه این نوع طلب مطرحه، ولو امام سر قیدش نباشه، ولی این نوع خاص از طلاب مطرحه، نه طلاب پاکستان و افغانستان و نمیدونم چنین و چنان، نه قید چی بله قید امام سرش محذوف شد، ولی مشیر شد به این نوع خاص. عنوان مشیر این اثر رو میگذاره.
در ورودیش اگر یه روحانی طلبی بیاد که عمامه نداشته باشه راهش نمیدن.
چرا؟
لازمه حرفش
نه لازمه باشه دیگه راهش بده. ولی طلبه باشه. یعنی طلبه به معنای حوزوی باشه که نه. بله این میشه.
در مانروفی هم اگر به اونی که ملاکه تکمونش
به بره بله.
اما بلغوثش
بلغوث اثر نداره. بله. بله ولو بالآلات باشه. ولو به هر شکل دیگه. بله. پس یک معیدم قضیه انبر علاوه بر این که خب اگر بالقوس یا تعلق به الخمس با این همه زحمت وقتی بدون قوس است و آسان تر بایستی یا تعلق به الخمس به طریق اولا اولویت داره در این موضوع منافعی به دستش میرسه کم زحمت تر یا بدون زحمت به اولویت هم هر که در این وجوه صرفاً برای تأیید اصل مطلب برای اینکه موجب اطمینان بشه به مجموع ذالک ولو اینکه حالا هر کدام از اینها هیچ کدوم برهان نیست دلیل مستقل نیست ولی میتونه موجب تراکم ظن در این مسئله بشه بنابراین از اینجا نتیجه میگیریم ولو در این بحث گفتگوها زیاده انشالله مطالعه فرمودید اما میاییم روی این عنوان که اونی که یتعلق به الخمس اوناییست که یتکبن به من البحر سل بحر ما یملک او از این گونه چیزها اینا تا وقتی که در قعر دریاست کسی مالکش نیست مالکی نداره اما اگر شخص خاصی به نحوی مالک شد حالا یا بالقوس یا به نحو دیگری استنقاض کرد مباحات اولیت قصد تملک کرد مالک شد یا تعلق به الخمس ملاک میشه این گونه اجناس عند تملک این کلی رو در نظر بگیرید بر اساس این مسائل بعدی هم روی همین مسئله روی همین بیان میخواییم انشالله ازش عبور کنیم
ملاک عمومت
اجناس متکبن فل به نه دنبال عبارت تحریر این داره که نعم لو خرجت به نفسها علی الساحل او علی وجه الماء فأخذها من غیر قوس تدخل فی ارباح المکاسب اگر چنانچه همین اجناس آمد خودش در اثر موج دریا آمد کنار دریا قرار گرفت یا اینکه روی کف دریا آمد و روی کف آب دریا گرفتم عقد کردم با تور گرفتم مثلا و امثال اینها ایشون می‌فرمایند لو خرجت به نفسها علی الساحل او علی وجه الماء فأخذها من غیر قوس تدخل فی ارباح المکاسب یعنی از این بحث قوس خارجه حالا دو تا سطر اینجا چند یک توضیح اضافه ای در اینجا دارن تدخل فی ارباح المکاسب للقوس اذا کان شغله ذلك و هی نزای اختلاف ایشون دارن با سایر فقها خب البته نه تنها ایشون دیگران آیا در ارباح مکاسب خمس یتعلق به کل فائدتین یا نه یختص به ما یکتسب به کف اختصاص داره اگر کل فائدتین باشه خب بله اینم من ارباح من الارباح و شاملش میشه اما اگر نه اختصاص به مکسب داشته باشه این اختصاص پیدا میکنه به کسی که اینو شغلش قرار داده نه هر کسی که ولو تصادفا گرفته باشد این عبارت مربوط میشه به اون بحث ایشون اینجا آوردن عبارت رو عنایت کنید بالاخره یه وقتی بخواید مسئله بگید بله تدخل فی ارباح المکاسب للقوس در چه صورت میشه ارباح المکاسب اذا کان شغله ذلک کارش این کار باشه فیعتبر فیها اخراج و معونت سنه ولا یعتبر فیها النصاب اینم اثرش تفاوت بین خمس فلقوس و خمسه در ارباح مکاسب و اموال و اثر علیها من باب الاتفاق و شغلش این نبود و تصادفاً رفته بود کنار دریا به این برخورد کرد یا با بلم و به استقایق رفته بود تو دریا برای تفریح برخورد کرد یه چیزی روی آب و گرفت فتدخل فی مطلق الفائده و یجی و حکمهو که آیه این جز ارباح مکاسب هست یا نیست. نه اینا بهش خمس تعلق نمیگیره. مثلا خب ایشون فتوا معروف که در هبه به فتواییشون خمس تعلق نمیگیره چون هبه جز ارباح مکاسب نیست، کسب نکرده، ولو اینکه تصادفا من باب الاتفاق این به دستش آمده. این مسائل مورد اختلاف در باب خمس رو که اونا دیگه بیشتر به اصطلاح بلدید برای که مورد ابتلاتون بوده در این قضايا، بله این منشأش همینجاست که ایشون اشاره میکنه اینجا، هر کدام خب جاش هم اینجا نبود، اینجا اونی که مورد بحثه این فتواییشون که اگر این گونه گرفته شد این از باب قوس نیست، جزء قوس و خمس قوس بهش تعلق نمیگیرد. نما یخرج من البحر و نما یخرج بالقوس، هیچ کدوم از دو عنوان رو نداره. از این تعبیر ایشون اجازه بدید من حالا فعلا دارم برمی، این تعبیر ایشون نشان دهنده اینه که مبنای ایشون در تعلق خمس قوس ما یخرج من البحر رو هم بالاحتیاط اضافه کردن، فالاحوتو کردن. حالا اما اگر آمدیم رو این بیانی که به عرض رسوندیم که نه اونجا نتن لها فالاحوت بل الازهر، برای اینکه ملاک تملک این گونه جواهرات، این گونه املاک، اینها رو وقتی تملک کرد یا از مباهات، این یتعلق به الخمس طبق این شواهد و بیاناتی که عرض کردیم برسیم به این مطلب و بپذیریم این را، نه اینها هم یتعلق به الخمس، اینا به آخر فرض، حالا یه مقدارم شاید فرضش نادر باشه، یعنی بعد از این که فرض کردیم مورد بحثمون این گونه جواهراته، این دیگه آمدن رو کف دریا و یا احیانا به ساحل افتادن بعیده، فکر نمی کنم حالا اونایی که با دریا بیشتر سر و کار دارن میدونن اینها چون سنگینی داره همیشه در قعر دریا در کف دریا مستقر میشه، موج و حرکت آب و امثال اینها مال این کف دریا یا با یک عمقی، حالا ولو موج سونامی به اصطلاح ژاپن هم باشه 50 متره، اما بالاخره اشیاء کف دریا رو زیر و رو نمی کنن. در همین سونامی ضررهاشو گفتن اما نگفتن که مقدار زیادی از همین دورهایی رو که مثلا میخواستن در بیارن خود به خود در آمد و در اختیار دولت قرار گرفت و چنین و چنان، یه همچین چیزی مطرح نشد، یه همچین حادثه ای اتفاق نیفتاد. به خودتون نگاه نکنید. بله صدفش میاد، اما مروارید صدف اون وقتی که جدا میشه و مروارید رو خالی میکنه اون وقت میشه یک مجبه ظرف سبکی که بله اون میاد روی آب، همیشه کنار دریاها همینو ریخته، این صدفشه، خود مروارید توش نیست، این همه صدف تو اینها، این همه صدف کنار دریاها میرید پره، اصلا یکی از تفریحات کنار دریا اینجوریه دیگه لابد که اینا رو جمع میکنن، اما توش مروارید پیدا کردید تا حالا؟ اگه پیدا کردی باید خمسشو بدی. حالا این تو بله بسیار خوب، این پوستشه، حالا هرچی این پوستشه یا ضعف این هرچی، این پوسته خودش نمیاد، عمده همین داره میگه اگر، بله اگر، حالا فرضه ما میگیم عملا فکر میکنم بعید میده، ولی حالا لو فورل بله چرا شده باشه اونا نمیاد، اونا نمیاد لب آب، در هر حال اونا ایشون این صدفایی رو دیده، یعنی نمیدونم حالا صدف اینا گوش ماهی یا بله اینا گوش ماهی هستن، حالا صدف هم در واقع شاید نباشه، یا ما خیلی تخصصی نداریم. حالا اینا رو باید این دو شبیه آینده در بحثای آینده یه خورده رو اقسام اینها و قضیه انبر رو نمیدونم موضوعات اینجا بیشتر هم باید مطالعه کنیم، ولی بله اینطور ظاهره. در هر حال حالا ما عرض میکنیم روی بیانی که کردیم و اینکه متعلق خمس خود این اشیاء که ذاتاً من المباحات الاولیه، کسی که یتملکها تملکش به اون وقتی است که بتونه حیازت کنه در اختیار بگیره به قصد تملک، خب میشه مالکش اون وقت یتعلق به الخمس، هم عنوان قوس خارج اسقاط شد، هم در حقیقت عنوان ما یخرج، ما یخرج نه عنوان اخراج، اخراج در اشتغالت نداره، ما یخرج ما اون ما فی الخمس، ما یؤخذ بالقوس اون ما فی الخمس، اینا یه دیگه وسیله شه، آلتشه، مشیر شه برای معرفی اونها، اون ماست که فیه الخمس، اون مال اون جنس خاصه که وقتی تصرف کرد و شد مالک فیه الخمس، مثل کنزی که مالک نبود وقتی هازها و مالک شد فیه الخمس، مثل معدنی که مالک نبود وقتی استخراج کرد و مالک شد فیه الخمس. و به این بیان خوب دقت کنید، واقعش میخواییم یک بحث کلی یه عنوان کلی به همه این بحث بدیم، این اجناسه که اذا ها ذهابت و تملکه ها ففی الخمس، حالا به هر نحوی که واقع بشود
و هر کجا باشد،
و هر کجا باشد، و هر کجا باشد، و هر جوری که در آورد، نه تا وقتی کف دریاست که مال شما نیست، جز مباحاته، اگه تونستی به دست بیاری همش توی اگرش گیره.
نه منظور خصوصیت نداره که کف دریا اگه اومده باشه احیانا،
بله بله داریم همین داره میگیم، بله لو خرجت به نفسها علی الساحل، موج آورده رو ساحل، یا نه آمده روی کف آب، روی آب و دست کردم از کنار بلم او رو از توی آب گرفتم، یا یه تور کوچیکی زدم او رو از توی آب گرفتم، اینم فیه الخمس. ببرم بله اخذ اشکالی نداره، اشکالی نداره، ساده اخذ هر چی باشه نباشه، ما داریم همین حرف رو میزنیم، شما میگه اخراج نیست، ما میگیم اخراج خصوصیتی نداره، قوس خصوصیتی نداره، ملاک و موضوع این اجناس خاصه، نه نداره، عجبه عرب میگه، ولی هر عنوانی بگه، چه بگه اخراج چه نگه اخراج، عنوان دیگری بگه، میگیم این عناوینش دخالتی نداره، یک چیزی که مباح الاصاله به عناوین مختلفی ممکن است انسان حیازتش کنه، اینا وسائل مختلف این حیازت هر کدوم باشه لا فرق فیه، اساس عرضمون، تکیه عرضمون رو اینه که مورد خمس این اجناسه که اینها ذاتن از مباحات اولیت مالک ندارد، اگر کسی ملکه ها به یه نحو ملکه ها، بله نه دست دوم و سوم که اون مسئله بعده، اون کسی که ابتداعا اینا رو مالک می شود، این یجب علیه الخمس، از مجموع روایات این است و این بیانی که امروز تکرار کردیم و روش تأکید کردیم و شاهد آوردیم برای پایه‌گذاری این ملاک عام و کلی، عنایت فرمودید. ما یخرج نگرفت، ما بله 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 به هر نحوی ما اون شد ما یخرج، حالا ما یخرج هم حالا تو عبارت داره ما یخرج، بله اونی که حالا پس برای این دخالت نکن، این مسئله تمام با اون ذیلش که توضیح دادیم، پس باید در این مسئله هم بگیم که بلل از هر که این حکم خمس را دارد، حکم قوس را دارد. مسئله چهارم، لا فرق فی ما یخرج بالقوس بین البحر والانهار الکبیره، کدجله و الفرات و نیل اذا فرز تکبن الجواهر فی آکل بحر، در مورد انهار کبار، شطوط، دجله و فرات و نیل و میسیسیپی و نمیدونم چنین نکتلان و شط بزرگ اروپا و امثال اینا، خب زیاد اگر فرض کنیم توی اینها هم یه همچی چیزایی پیدا بشود، یعنی درش تکون پیدا بکنه، امثال این گونه جواهرات دریایی به عبارت دیگر، حالا کسی اخذها بالقوس، بله اینم فیه القدس. البته در تعبیر ایشون و بنابر مبنای ایشون خب مقید کرده فی ما یخرج بالقوس، اما محلش اختصاص به بحر نداره. عرض کردیم ظاهر مبنای ایشون تکیه بر عنوان قوسه، نه کلمه یخرج من البحر، بس در این مسئله کارش آسونه روی مبنای ایشون که رو عنوان قوس تکیه میکنه، نه عنوان ما یخرج من البحر، که این کلمه بحر تو این دو تا روایت بزنطی و عمار بود، اصلا از قضیه بحر فارغ ایشون، هر جا که قوس صدق کرد بله اینم مشمول این حکم، عموم این حکم شاملش میشه و لذا به صورت فتوا هم در کنارش، بله یه بحث موضوعی دارد، هل یتفق ذلک ام لا، آیا این گونه جواهرات در شطوط و انهار هم تکون پیدا می کند یا اختصاص دارد به دریا، چه بسا تو دریاچه ها و اینا هم پیدا نشه، تو دریاهای بزرگ این کار انجام شدنی باشه، مثلا این گونه چیزها. حالا اگر چنانچه یه چیزش اضافه کردیم یه مطلب رو، حالا ممکنه تو این شطوط و انهار به نحوی بعد بعضی از شطوط از دریا به اونجا منتقل شده باشه ولو تکون هم پیدا نکرده باشه، ایشون باید روی این مبنا بگه یتعلق و به القوس، بالاخره قوسه، قوس که شد یتعلق، ولو این که در خودش تکون پیدا نکرده ولی به نحوی به صورت طبیعی، البته نه این که یک کسی از دریا گرفته باشه بعد از دستش افتاده باشه تو شهر، نه اگر چنانچه به نحو طبیعی از دریا منتقل شده باشه به اینها، مثلا در اون کناره های دریا، این جایی که رودها وارد دریا میشه، ممکنه در اون موجهای زیر آب جا به جا بشه، بیاد ابتداعا تو این دهانه وارد ورودی این شط به دریا، بعدم همون جا هم کم کم جا به جا شده باشه، حالا وقتی که میگیره از تو شط میگیره، ولی در واقع چیزیست که تکون پیدا کرده در دریا، اون که دیگه ملاک نیست، ملاک شما اون نوع ماله، اما اذا کان بالقوس و فرض زمینه بالقوس هست، در حقیقت این قید آخر کلام اذا فرز تکون الجواهر فیها کالبحر شاید یه مقدار زائد باشه، نه اگر در اونجا گرفته شد ولو از اونیست که یتکون فی البحر، اما به نحوی ولو به صورت طبیعی فرز که منتقل شده باشه به اینا، روی مبناییشون این فتوا ظاهرون چون ملاک قوسه و فرضم در اینجا داره میگه بالقوس گرفته شده باشه، روی مبنایی هم که اخیراً مطرح کردیم و عرض کردیم این اجناس فیه القوس به هر جایی که به دست اومد، حالا از تو شطوط و انهارم بگیره ولو لا بالقوس، بالقوسی که در متن مطرح کردن به طریق اولا، اگر بدون قوس به وسیله گرفت، حالا دیگه گرفتن با وسائل از شطوط و انهار آسان‌تره، از همین بالا میتونه لاروبی کنه تحت به اصطلاح زمینشو و خیلی چیزا ازش به دست بیاره، نه بسیار خوب، اونم روی این مبنا یتعلق به الخبز. اما اگر آمدیم و نه رو عنوان ما یخرج من البحر تکیه کردیم، اون وقت بگیم ما یخرج من البحر، این من البحر قیدشه و از این نظر اینجا من البحر نیست، من الشطوط و الانهار، و از این جهت لا یشمله، حواشی اوره رو ببینید اینجا حواشی مختلف و متحافظی و متعارضی داره، ادهی گفتن نه اینجا لایت علق و بهل خوب چون این من البحر درش نیست، بنابراین من البحر قید میزنه، چند من البحر قیدیست برای قوس، اونی هم که گفته شده قوس ما یخرج بالقوس من البحر، این قیدشه و از این جهت در این مورد شامل نمیشود و لیس فیه القوس. اینجا اون وقت آقایونی که این مبنا رو دارن اینجا دست به دامن حالا القاء خصوصیت که این قید من البحر وارد مورد قالبه، پس این قید مؤثر نیست، موجب تقیید نمیشه، اینجور بگیم قید رو القا کنیم یا نه بگیم تنقیه منات ملاک تکون تبلک اینها از آب بالقوس مثلا یا گرفتن اینها جای کسی من البحر میگه تقیید نمیزنه اونو، بنابراین به القاء خصوصیت شاملش میشه، چون برای اینکه این من البحر موضوع معین کرده اما مفهوم نداره که نفی کنه در قید بحر را، در حد محدودیت موضوع جز کلماتی نیست که مفهوم داشته باشه و از این جهت میتونیم القاء خصوصیت کنیم و باز بگیم در اینجا هم فیه الخمس. در هر حال روی مبنای خود تحریر واضحون، روی بیانی که ما هم عرض کردیم اونم روشنه، روی بیان تقیید من البحر که روی قید بحر به اصطلاح دست بگذاریم و قائل باشیم لابد من القاء قید البحر به ما هو غالبون یا القاء خصوصیت در این مبحث. این مسئله هم تمام. مسئله بعد، مسئله پنجم، لو غرق شیء فی البحر و اعرض عنه مالکه، اگر کشتی در دریا غرق شد بعدها این اجناس کشتی از آب گرفته شد اینا چه حکمی پیدا میکنه؟ انشالله جلسه بعد. چه روزی شد جلسه بعد؟ یک شنبه، تولد حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا صلوات الله سلامه علیه، ولو این که تحصیل رسمی نیست اما از تحصیلات رسمی سنتی حوزه در سای حوزه تحصیل طبعا آقایون هم اید میگیرن رحمت هست منازل و بیوتات مراجع، یک شنبهش تحصیل مسلمه، سنت سنیه حوزه از زمان صاحب جواهر که اینا چون فقه ما هم فقه سنتیه، این روش صاحب جواهر اینا که در این گونه موارد برای یه روز شنبه چهار روز تعطیل آقایونو به هم نمیزنیم، این روز شنبه هم که بین تعطیله اینه تعطیلش میکنیم تا بتونن از این چهار روز تعطیل بیشتر بحث برداری کنن. انشاءالله روز دوشنبه بحث بعدمون.